الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل مباحث قبلی در باب امتناع ترجیح بلا مرجح که به عنوان دلیل عقلی تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه اقامه شده است، حاصل بحث این شد که ترجیح بلا مرجح یکی در جایی به کار می رود که امر دائر است بین وجود و عدم یک ماهیت، یک چیز، یا به عبارت دیگر فعل و ترک یک چیز، مثلا اینکه انسان آب بنوشد یا ننوشد، غذا بخورد یا نخورد، راه را طی بکند به سوی مقصد یا طی نکند. یه وقت اینجور جاها مطرح می شود که در اینجا وقتی مرجح به کار می رود مقصود مرجح قائی است، یعنی فاعل فعل را بر ترک مقدم بدارد، ترجیح بدهد بلا مرجحن، یعنی بلا غرض و غایت. اگر چنانچه در این موارد به کار برود مراد از مرجح این است. و در این مورد نزاع چندانی وجود ندارد، یعنی اینهایی که در بحث ترجیح بلا مرجح مناقشه می کنند یا برخی از آنها در این قسم مناقشه ای ندارند، می گویند علت تامه فعل در گروه این است که هم علت فاعلی داشته باشد و هم علت غایی. اما در بعضی از موارد یا در واقع قسم دیگر ترجیح بلا مرجح این است که امر دائر است بین احد الوجودین یا احد الفعلین، نه دائر باشد بین الفعل و ترک، بلکه فاعل قطعا فعل را بر ترک مقدم داشته، یعنی در واقع از اون مرحله اول عبور کرده است، او میخواهد فعلی را انجام بدهد، نسبت به ترک فعل را مقدم کرده و یعنی غرض داره، مرجح قایی هست. سخن در این است که نسبت به اون غایتی که یا غرضی که فاعل دارد دو مصداق، دو فرق یا بیشتر وجود دارد که می شود فاعل غرضش را از احد الامرین یا احد الفعلین یا بیش از دو، حالا دو حد اقلش هست، می تواند از میان یک دو فعل مساوی به غرض برسد. اینجا بحث است که آیا ترجیح می دهد بلا مرجح، که مقصود از مرجح دیگه اینجا مرجح قائی نیست، چون که غایت فرض این است که وجود دارد و او می خواهد فعل را بر ترک مقدم بدارد، این قسمت بحث درش نیست. حالا بحث این است که آیا علاوه بر این مرجح قائی آیا یک مرجح دیگری هم باید در کار باشد تا یکی از دو فعل را برگزیند یا نه همان مرجح غایی که مشترک است ما بین دو فعل کفایت می کند که فاعل هر کدام را که خواست انتخاب کند بلا مرجح. اینجا تعبیر می کنند ترجیح بلا مرجح. خب عده این را جایز دانستند، گفتند که بله اشکالی ندارد، چون علت فاعلی که هست علت غایی هم که وجود دارد، فرض این است که هست، پس علت تامه هست، ما مشکلی از نظر علیت و معلولیت نداریم. هرگاه ترجیح بلا مرجح اصل علیت را خدشه‌دار کند، مثلا علت غایی نباشد، بله اینجا ممتنع است، چون فعل بلا علت تامه عقلا محال است. اما اگر علت غایی هست، علت فاعلی هم هست، پس بنابراین علت تامه وجود دارد، دیگر مرجح دیگری لازم نیست. این نظریه است که قائلین به در واقع جواز در این مصداق در این مورد میگویند. اما نقطه مقابل، کلامی را که از جناب صدر متعلقین در جلسه قبل خدمتتون خواندم عرض کردم، گفتیم که در کلام ایشون نکته ای وجود دارد که اون نکته بسیار دقیق و راهگشاست، و آن این است که اراده فاعل وقتی که فاعل میخواهد اراده کند فعل را، الان او در مقابل دو تا فعل قرار میگیرد یا سه تا فعل قرار میگیرد، میخواهد غرض را از طریق فعل الف یا فعل ب یا دیگری اون غرض را تأمین کند، خب باید اراده کند. این مثلا لیوان را باید اراده کند تا آب بنوشد، این غذای خاص را اراده کند تا آن را بخورد و گرسنگی‌اش رفع شود، و بقیه مثال ها. اراده هم کینونتش و هویتش، واقعیتش، تحققش به گونه ایست که تا متعلقی از قبل برای آن معین نشده باشد، اراده گویان انقداح پیدا نمی کند، حصول پیدا نمی کند. اراده در وجود فاعل، حالا فعلا فاعل بشری را داریم بحث می کنیم، در فاعل بشری قبل از اینکه فعل را برگزیند و انجام بدهد باید او را اراده کند، و اراده کردن هم متعلق می خواهد. متعلق اراده هم باید امر معین و مشخص باشد، اگر مردد باشد یا مبهم اراده وجود پیدا نمی کنه. بله ممکن است ما بگوییم که تعین گاهی تعین نوعی است، گاهی تعین شخصی است، تشخص به اصطلاح. تعین نوعی یعنی این که یرید و ان یشرب الماء، که حالا مثلا انواع مختلفی از فعل هست، آب نوشیدن، غذا خوردن، تکلم کردن به مانند اینها. اول تعین نوعی می کند، یعنی فاعل یختار و یرید و این که یشرب الماء یا یأکل مثلا غذا الخاص، این اول این اراده را میکنه، یعنی باید متعلق ارادهش معین باشه. گام اول این است که تعین نوعی پیدا کنید. شاید شما یه قدر جلوتر هم بروید، بفرمایید حتی قبل از تعین نوعی یک تعین فراتر و کلیتری هم دارید، مثلا میخواهد زنده بماند، بین المرگ بین الموت و الحیات یرید ان یعیش ان یحیا، چون میتواند یرید ان یموت، بالاخره باید اراده کنه. هر کجا پای اراده در میان باشد، این قبلش باید متعلقش معین باشه، معلوم باشه. البته حالا سه اوزیق داره، همینطوری که عرض کردیم، اراده میکند که زندگی کند، بماند، سالم بماند، خب حالا باید غذا بخورد، مثلا آب بنوشد، خب پس اراده می کند نوشیدن آب را، مثلا تو تشنه است، خیلی خوب، حالا این باز تعین پیدا کرد. فرض این است که این نوشیدن آب از یه وقت هستش که فقط یک لیوان آب جلوش هست، یک چشمه آب هست، همینو بر سلام، خب این دیگه معین هست، دیگر دو تا سه تا نیست، یعنی فاعل است، تشنه هم هست، اراده می کند آب بنوشد، یه دونه لیوان آب هم بیشتر اونجا نیست، اینجا مشکلی نداره، چون که تشخص هم هست خود به خود، یعنی هم نوشیدن آب معینه و هم این ظرف آبی که می خواهد بنوشد معین است، آب یورید. اما اگر چنانچه دو تا سه تا شد در مقابل او، اینجا حالا یک تعیین دیگری باید انجام بشه، یعنی برای اینکه این فعل محقق بشود، علاوه بر اینکه میخواهد زنده بماند، علاوه بر اینکه میخواهد آب بنوشد، باید یک تعیین دیگری هم رخ بدهد تا این فعل انجام بشود، و آن این استش که هازا او هازا، این لیوان یا اون لیوان. چون اگر تعین و تشخص پیدا نکند، این اراده محقق نمی شود. این اراده، بله، اراده این که زنده بماند محقق شده است، اراده. خب بین مرگ و حیات، حیات رو انتخاب کرده. اراده این که آب بنوشد، اینم محقق شده است، ولذا نوشیدن الان در مد نظر او هست یا مقصد او هست. اما اراده کند از این فعل یا از اون لیوان یا از اون لیوان، هنوز اراده نکرده. مادام که ارادهش تعلق نگیرد به این که این لیوان را بردارد، بر نخواهد داشت، بر ندارد، آب خورده نخواهد شد، فعل محقق نمیشه. و اراده بدون این که متعلق معین داشته باشد، تعلق تحقق پیدا نمی کند. اشیء ما لم يتعین او لا يتشخص لا موجب. این استدلال این در کلام مرحوم صدرا که خوندم عبارت خدمت شما، رو کلمه تخصص که باید متعلق اراده قبل از اراده تخصص پیدا کنه، توجه می فهمید، تعین تشخص پیدا کنه، و خود اراده به تبع متعلقش تخصص پیدا کنه. این دو نکته در کلام ایشان بود. و عجیب است که در کلام مرحوم علامه در نهایه این کلمه تخصص نیامده، و جا داشت که یعنی این واژه و این کلام مرحوم ملا صدرا را ایشان می آورد در فرمایشاتشون. این دقیقه، خیلی تعیین کننده است. صرف این که بگوییم باید یک مثلا جهتی اراده داشته باشد، میگه خب جهت داره، میخواهد آب بنوشد، اما مهم این استش که باید متعلق اراده امر متخصص و معین متخصصی باشه، توجه میفرمایید، از گسترده، از در واقع اون متعلق وسیع بیایید تا برسید به کجا؟ به اونجایی که میخواهد یک فعل معین را انجام بدهد. این اساس استدلال را بنظرم استدلال بسیار دقیقی است، یک قاعده فلسفی تخصیص نابرداره، این اصل عقلی است و از فروع علیت است، از شؤون علیت است، یعنی اگر چنانچه ما بخواهیم این را منکر بشویم، علیت مخدوش میشه، برای خاطر اینکه معنیش این است که اراده فعل بدون اینکه اراده معینی برای او حاصل بشود محقق شده است، و اراده خاصه از اجزای علت تامه فعل خاصه است، یعنی فعل معین از علت میخواهد فاعل، اراده فاعل اراده خاص فاعل. پس اگر بگوییم که یتحقق المراد بلا ارادت شخصیت، یتحقق المراد شخصی، توجه فرمودید اینطورها، یتحقق المراد المشخص بلا تحقق ارادت شخصیت، یعنی چه؟ یعنی تحقق المعلول بلا علت تامه، چون اصل فاعل شرط چیز هست، لازم است، کافی نیست، علت ناقص است، غرض هم باید باشد، بله اونم علت است، علت ناقص است، تا تشخص پیدا نکنه، اراده خاص حاصل نشود، بالاخره یکی از اجزای علت تامه نیست، توجه می‌فرمایید، علت تامه فرق نمی‌کنه که یک جزءش نباشه یا همه‌اش نباشه، اینجا دیگه فلعی بحث نمی‌کنن، اینجا قیراطیه، ذره‌ایه، یعنی یک سر سوزنی از علت تام نباشد معلول بلا علت است، محال است دیگه. پس این اساس استدلال با این بیانی که عرض کردم معلوم شد که اصلا که استفاده کردیم از کلام مرحوم ملا صدرام اینه که این قاعده است عقلی از باب علیت و دیگه هیچ تخصیص نداره، خواه در اون قسم اول که امر دائر باشد بین وجود و عدم یک چیز، فعل و ترک یک چیز اون قسم اول، یا نه امر دائر باشد بین وجودین او فعلین، احد فعلین که مردد هست، احد الوجودین المردد نسبت به یک غرض، نسبت به یک غایت. خب حالا اشکالی که اینجا مطرح شد در مقابل این استدلال بر اساس مثال، میگن آقا بل وجدان شما این میگیدین را، ما با وجدانمون که نمیتوانیم که مبارزه کنیم، که ترجمه فرمایید شما هی اصرار میکنید که بله این مقتضای حکم عقل است و علیت است و اراده متشخص میخواد و اینها. خب ما چه بکنیم که بل عیان بل وجدان خود میبینیم که این میشود. ترجمه فرمایید رفته ایم میوه بخریم، یک صندوق پرتقال است، همه هم مثل هم است، فرض کنیم اینطوری هیچ فرقی نمیکنه، بالاخره ما اونجا معطل نمیمانیم، یک کیلو دو کیلو پرتقال میخوام بخریم میخریم دیگه، شروع نمی کنیم حالا وایس میگه اینا ترجیح که نداره، اینا بردارم اونو بردارم، اینا فرق نمی کنه، همه اندازه، فرض کنیم اینطوری ها، همه اندازه هایی که از یک باغ مثلا از یک جا با یک طعم با یک خصوصیت مردد بباند میوه نخرد هم میخرد دیگه. پس این که شما رو مثالی که معروف زدن اشاعره طریق یلهاره و همیشه رقیف هیل جایه قده هیل عطشان، این ها یک چیزاییست که واقعا ما با اینا در تماس نمیم، این بل وجدان این ها هست، معطل نمیشه این که حالا درنده بیاد ما را حلاک بکنه تا بریم ترجیح پیدا کنیم از کدوم راه برویم دیگه، میریم دیگه. اون گفتم اون کاریکاتور کشیده بودن جناب آقای سلام بسپار نرم کنم که گفتن که یک الاغ سر دراهی مان و از هر دراه میرفت به آب و گیاه میرسید، بالاخره اونقدر مان تا هلاک شد چون نتوانست ترجیح بده از کدام راه برود برای تمسخر در واقع این قاعده. خب کسانی که این در واقع طرفداران امتناع ترجیح بلا مرجح چه گفتن؟ یک حرف شیخ انصاری یک وقت زد مثل خیلی حرفای دیگری، چون که انصافا دقیقه، خیلی حرف قشنگ و دقیقی بود واقعا جالب، در رد صاحب فصول اگر خاطر شریفتون باشه، نقضهایی که آقای صاحب فصول آورده بود بعض این موارد این بود که گفته بود که مثلا احتمال دارد چنین باشد، یکی از نقضاش اینطور بود، تعبیر صاحب فصول این بود که احتمال رو مطرح کرده بود. شیخ انصاری به ایشون فرمودن که این شاید سهو القلم باشه یا غفلت باشه، یا صاحب فصول سهو قلمی رخ داده که این حرف را زده، یا غفلت از قاعده کرده. قاعده چیست؟ گفت قاعده این است که ناقض باید با یقین حرف بزند. هر جا کسی بخواهد یک قاعده ای را نقض کند مصداق یقینی باید رو کند، قطعی باید باشد. اگر بگوید که مثلا ما نمیدانیم، لعل شاید به درد نمیخورد، اما اگر چنانچه کسی در مقام استدلال از برهان دارد، حالا یک کسی میاد یه احتمال میدهد، میگه آقا این احتمال رو ما با اون بیان با اون احتمال دیگه رد میکنیم، اما کسی که میخواد نقض کنه باید نقضش یقینی باشه. آقایان میفرمایند که بینکم و بین ربکم، حضرت عباسی شما یقین دارید که هیچ خصوصیتی وجود ندارد یا نه؟ میگید ما نمیبینیم، ما اطلاع نداریم. کدوم هاست؟ آیا میگویید که ما میدانیم که هیچ گونه فرقی و عاملی در انتخاب یکی از این دو مثلا لیوان آب وجود ندارد، یا به حسب ظاهر در حد اطلاعات ما فرقی نیست؟ کدوم هاست؟ خب قطعا پاسخ این دومیست، بله در حد اطلاعات ما تا اونجایی که ما نگاه میکنیم و میبینیم مشاهده میکنیم این فرقی ندارد. اونها در جواب میگن خیلی خوب، اگر اینطور شد ما میگوییم احتمال، ما اگر با احتمال هم حرف بزنیم شما یقین برخلافی ندارید که میگید در حد اطلاعات ما نیست، احتمال دارد البته باشه ولی ما نمیدونیم. میگن خیلی خوب، همون احتمالات کفایت میکنه که یک مرجحی شما نمیدانید. خب حالا اون مرجحی که لعل باشد و ما نمیدانیم در این موارد، اون چگونه میتواند باشد؟ من حاصل حرفا را عرض میکنم. ممکن است درونی باشد، ممکن است بیرونی باشد، این احتمال اینه. مرجحان احتمالیان باطنی درونی، این سخنی است که مرحوم شهید مطهری بر اساس بحث‌های علمی جدید در روانشناسی مطرح کرده. ایشان بر اساس این بحث‌هایی که جدیداً در روانشناسی مطرح است که بحث ضمیر ناخودآگاه، ضمیر پنهان، شعور خودآگاه، شعور ناخودآگاه، ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه بر این اساس فرموده. فرموده که بله اینهایی که این حرفا رو میزنن، ایشون فرموده اینا غفلت کردن از این مطالب که در تصمیم گیری های انسان، کارهایی که ما انجام میدهیم، فقط و فقط علل و عوامل خود آگاه و ضمیر خود آگاه ما نیست که در اینجا این کار رو انجام میدهیم، بلکه ضمیر ناخود آگاه ما هم دخالت دارد. یعنی هر فعلی که ما انجام میدهیم عواملش تلفیقی از ایناست. ایشان این عبارت رو دارن که حالا بد نیست باز کلامشون رو عرض کنم خدمت شما. من در این مثال ها، حالا مثال هایی که ذکر کردن، ما علت مرجح را، یعنی آن چیزی که موجب می شود اراده به یک طرف بالخصوص متمایل شود، نمی شناسیم. نه اینکه چنین مرجحی وجود ندارد. این اشخاص گمان کرده اند که انسان همواره می تواند عللی را که موجب تعلق اراده به یک طرف می شود تمیز بدهد، و حالان که در علم النفس ثابت شده که هزاران عامل نفسی در مرتبه شعور مخفی ما در ترجیح اراده دخالت می کند، که شعور ظاهر ما به کلی از آنها بی اطلاع است. پس این مثال ها را نمیتوان دلیل بر وقوع ترجیح بلا مرجح گرفت. این بیان ایشان اصول فلسفه روش رعالی است، جلد سوم، کتابی که بنده دارم، صفحه 193 پاورقی. نظیر این مطلب را البته نه با این ظرافت و دقتی که شهید مطهری فرموده است، اما نظیر این مطلب را جناب استاد آقای آیت الله مصباح هم داره. ایشان هم فرموده است بعد از اینکه این فرد را مطرح می‌فرماید و اینها می‌فرماید که بله عبارت ایشان هم خدمتون می‌خوانم: و کیفکان فلا شک ان الاراده به معنی تصمیم علی الفعل الذي تهيا جميع مقدماته مؤثره في و متممت لعلته. حالا این خیلی بس است، من از یه شروع کردم که مطلب ایشون واضح بشه. میفهمن کیفکان در این مطلب که اراده یکی از متممات فاعل است، فاعل تام، علت تامه تصمیم، تا اراده و تصمیم نباشد فعل محقق نمی شود، اختلافی نیست، این را قبول دارم. توجه فرمودید: و انما الکلام فی مبادع تلک الاراده، کلام در اون مبادیه، و انه هل یکفی فی تعلقها به فعل خاص من فعلین متساویین، آیا کفایت می کند کون کل واحد منهما محققا لغرضه، آیا این کافیه؟ همون مرجح قائی کافیه؟ او یلزم علاوتن علا ذالک ما یعین، اینجا رو خوب گفته همون حرف ملا صدراستا، علاوه بر این چی میخواد؟ ما یعین تعلقها، تعلق این اراده را به احده ما به اینه، نزا در این نزا. آیا یه چیزی میخواد که اینا معین بکند که به این تعلق بگیرد؟ و هذه الامثله، یعنی طریق یلهاره و اینها، و هذه الامثله لا تنفی، لا تنفی، این باز دقیقه، یعنی نفی نمیکنه، لا تنفی مثل هذا المرجع، این مثال ها نمیگه این مرجع وجود نداره که. چی میگه پس؟ و انما تنفی رجحان المتعلق فی نفسه. برای این مثال ها میگوید که متعلق بدون فاعل بدون مرجع محقق نمیشه، اما از این مرجع ها هست یا نیست نفی نمیکنه. سرو بما دقت کنید، نیست که نفی نمیکنه، چون که نفی نمیکنه حالا ربه اینجا به درد میخوره، همین احتمالش کافیه. شما که نمیگید که نیست، که میگید نمیبینید، میگید خیلی خب ما حالا میگیم احتمال داره که اینجور باشه. فربما یکون المرجح لتعلق الاراده به احد الامرین به عینه وقوعه فی جهت الیمین مثلا، میگه خیلی سر درایی قرار گرفت، اون که سمت راستش انتخاب میکنه. این نظام ژنتیکی یا فیزیولوژیکیش بیولوژیکیش اینجوری اختزام میکنه. شما میگید نیست، دلیل بیارید. ما میگیم مرجع حتما میخواد عقل میگوید. میگید میتونید مصداق نشون بدهیم؟ حالا ما اصلا نشونم ندادیم. میگیم ما ندادیم. خب نه، حالا یک قدم برمیداریم، میگیم لعل این باشه. یک، فی جانب الیمین بودن خصوصیت در این مواقع او را انتخاب میکنه، ولو التفات نداره ها، توجه کردیم انتخاب میکنه. او قرب جارحت هل مقدمت من، یا این به اون مثلا دستش نزدیکتره. حالا ممکن است که به دست چپش نزدیکتر باشه، فرض کنه به سمت چپش مثلا اون برمیداره. این بالاخره اون قرب به اون عضوی که میخواد این کار رو بکنه، خود این قرب به اون عضوش هم ممکنه دخالت داشته باشه. او وقوع نظره علیه اولا، یا وقتی که رسید به درات چشمش اول افتاد به مثلا این سمت چپ یا به سمت راست، به اون که چشمش اول افتاد به اون میره، ترجمه میکنید ولی دو تاستا، ولی نگاهش ابتدا به اون بخواد، لعل این باشه. شما از کجا میگید نیست؟ نرفتید که اونجا دوربین بذارید و چشم این بنده خدا بگوید دقیقا اینجور نبوده که، احتماله. الا غیر ذالک، حالا اینا مثاله، الا غیر ذالک مما یصلح سببا لالتفات الفاعل الى احدهما بعینه، از چیزهای دیگر. حالا اون بیان شهید مطهری فرمود که عوامل ضمیر ناخودآگاه، که حالا ممکن است این فرمایشات آیت الله مصباح هم مصداق همون بشه، یعنی اینا هم بر اساس عوامل ضمیر ناخودآگاه باشه، عوامل روانشناختی به اصطلاح باشه، مثالهای ایشان. و این لم یشعر نفسه بالمرجع، گرچه حالا خودش این شعور ظاهرش ضمیر آگاهش و تعجب نداره. به حیث لو سئل عنه لم یملک جوابا، اگر ازش بپرسید جواب نمیتونه بده. اینم بیان ایشان که ایشان مثل شهید مطهری عوامل مرجع را که ناشناختند ولی اجمالا دخالت دارند درونی میداند، یعنی مربوط به خود فاعل میداند. تعلیقه بر نهایه اگر خواستید مراجعه کنید، تعلیقتن علی نهایه الحکمه صفحه 236-237، تعلیقه ایشان میدونید تعلیقه دقیقی است، یعنی تعلیقه ای که ایشون کتاب سال هم شده یک وقت، همین تعلیقه ایشان دقیقه. نمیخوام بگم همه نقشون نقادانه است، این تعلیقتن انتقادیه است، هم توضیح میده بیانات علامه را، هم گاهی هم تنقید میکنه، نقد میکنه. نمیخوام بگم نقد هایشون مثلا همه وارد است، ولی به هر حال کار دقیقی است که ایشون انجام داده. خب گاهی ممکن است که عوامل هم شخصیت شما که بیرونی باشه. حالا یک بیانی هم صرف کنید قبل از این بیرونی، مرحوم لاهیجی هم تا حدی کلامش به همین نظر داره، ایشون هم بگم بهتره. در گوهر مراد همین فعل را که بحث کرده صفحه 210-211 میفرماید، عبارت اینه: و جمیع امثله جزئیه، مثالها که موجب شبهه مجوزین ترجیح بلا مرجح شده، مثالها مثل طریقه حارب و رقیفه جایر و اختیار عاقل و دانا به قبه فعلی مران فعل را و امثال اینها، این مثال ها نزد کسی که صاحب تمیز مذکور باشد. یعنی چه تمیز مذکور؟ یعنی شیء را با شبیهش اشتباه نکنه، شیء را با شبیهش، یا مقارن را با مقارن الله اشتباه نگیره، به ذات و بالعرض را با هم قاطی نکنه. اینجوری کسی که صاحبش این تمیزی باشه که اینا را از هم جدا بکنه، منحل و مزمحل است. یعنی این شبهه ها و این چیزها مثال ها مثال های مزمحلی، یعنی مثال درستی نیست، تعبیر اینجوری. و هر عاقلی که توانت دانست و تمیز نمود که در انسان، اینا دقت کنه، هر عاقلی که اینا توجه پیدا کنه که در انسان مبادی افعال متعدد است، مبادی افعال متعدد است، از عقل مجرد و وهم و خیال و شهوت و قذر، امثال اینا، یعنی این عوامل تعیین کننده اراده یکی دوتا نیست. هر کس که اینا بداند شک نکند، شک نکند که در این که اختیار هیچ فعلی بدون مرجع از او ممکن نیست. و چه جای آن که واقع توانت شد، امکان ندارد تا چه بگیم آه واقع شده مثل این مثال ها، تا موجب شبهه باشد. ملاحظه میکنید مرحوم لاهیجی هم اینا درونی کرده، یعنی باز معتقد است که مرجحات مرجحات چیه؟ درونی. ولی در کلام ملا صدرا در اسفار ایشان مرجحات را احتمال داده است بیرونیه باشد، یعنی مرجحات نامعلوم که ما ازش آگاه نیستیم، هم شاید که بیرونی. چی باشه؟ حالا عبارت ایشان اگه میخواد این است، بله، میگوید ان الجهل بشیء لا یستلزم نفیه، ما وقتی نمیدانیم که نمیتونیم نفی بکنیم. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها في مجازفاتهم، در این مثال هایی که اینا به اینا تمسک کردن در این سخن های جزافی و گزافی که گفتن، الان مثال ها رو نقل میکنند طریقه ها رو و غیره، مرجحات خفیه، مرجحات خفیه است، مجهولتان للمستوطنین فی عالم الاتفاقات، برای ما که در این عالم طبیعت هستیم این مرجحات چی هستن؟ اینا مجهولن. فانما لهم الجهل بالاولویه، اولویه یعنی مرجحه، لا نفی الاولویه و اقلها. خب حالا جناب ملا صدرا، بله اونا نمیتوانند بگویند نیست، جناب عالی چه احتمال میدهید؟ چه احتمال میدهید مرجحات چی باشه که این طریقه الهارب این راه را انتخاب میکنه یا اون راه را انتخاب میکنه؟ و اقلها الاتصالات الکوکبیه و الاوضاع الفلکیه و الهیئات الاستعدادیه فضلا عن الاسباب القصوى التي بها قدر الله سبحانه و الامور و قضا من صور الاشیاء السابقه في علمه الاعلى على الوجه الاتم الاولى. چی فهمیدید از این کلام الله صدا خواندن؟ تأثیر داشته، دو بخش کرده. پس ایشان آمده است در حد طرح فرضیه دیگه، فرضیه داره مطرح میکنه، میگوید چی؟ میگوید که یک عوامل ناشناخته بیرونی، من های مطهری لاهیجی اکلا مصفا اینا میگفتن عوامل ناشناخته چی؟ درونی. ایشون میگه نه، عوامل ناشناخته بیرونی لعله. خب آقایان دقت بفرمایید، بزرگواران دقت بفرمایید، این لعله ها بالاخره باید یک تکیه‌گاه یقینی حکمی عقلانی داشته باشه، و الله اگر لعله خودش هم به لعله وصف بشه هیچی میشه. میدانید دیگه، شاید را با شاید نمیشه وصف کرد، شاید باید به یه بایدی وصف بشه، احتمال باید بالاخره به یک یقینی بند بشه، و الله احتمال رو احتمال که فایده نداره که. توجه میفهمید چه عرض میکنم؟ شک باید به یک یقینی برگرده، و الله شک رو شک فایده نداره که. اگر اون بزرگواران فرمودن عامل درونی، یک یقینی در بستر یک یقین اون احتمال جاسازی میشه. اگر گفتید چیه؟ اونایی که گفتن درونی هستاد گفتن احتمال دارد این باشه، احتمال اون چیه؟ اون بستر یقینی که این احتمال اونجا قرار میگیره و در واقع تحقق پیدا میکنه. و نظام عالم نظام الالمعالیه، یعنی در درون ما یک سلسله عواملی وجود داره، ما چند تاشو میشناسیم، ممکنه چند تاشو نشناسیم. یعنی اصل عوامل بشری و علل درونی تأثیرش در فعل اصل یقینیه. دقت کنید، یک اصل یقینی است. لا شک در این که در تحقق یک فعل عوامل باطنیه انسانیه نفسانیه دخالت دارد، لا شک. خب حالا آمده این 10 تاشو شناخته این، میگیم آقا 11 میرم شاید باشه شما نشناختید. اگر بخواید بگید 10 تاست نه 11 تا، باید علم یقینی داشته باشیم. من انسان شناسی 100% دارم، در روانشناسی و روانکاوی همه را پیدا کردم. نیست، میگیم خوب کدام روانشناسی شما اینا میگید؟ ببینید یک اصل یقینی هست که حتما در پیدایش فعل از انسان در صدور فعل عوامل نفسانیه دخالت دارد بلا شک. خب ماهیت، مصداق شناسی ماهیت، 1, 2, 3, 4, 5 اینا میدانیم، میگیم 6, 7, 8, 9, 10 نمیدانیم. این درست میشه. حالا صدر متعلقین آمده اینجوری گفته، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، لا شک که در وقوع افعال ما عوامل خارجیه و عوامل کونیه وجودیه دخالت دارد. این اصل کلیه، قطعا اینجوره. اگه گفتی چرا، یک کسی بگه چرا این نمره داره، اونها که گفتن که عوامل نفسانیه دخالت داره، خب معلوم ما خودمون فاعلیم دیگه، اصلا افعال نفس ما میجوشه، درست؟ پس اون اصل یقینی ریشه داره، میگه بله ما فاعلیم، نفس ما فاعله، پس عوامل و نفسانیه دخالت داره. چند تاست؟ این چند تاشو میدانیم، چند تاش نمیدانیم. کسی که میگوید در فعل ما، فعل ما انسان ها، عوامل بیرونیه، خارجیه، فلکیات مثلا، نجوم، سارگان، یا عوامل طبیعی حتی خارج از ما، یا برسد به مبادی ربوبی دخالت دارد، مبناش چیه؟ بر چه اساس این حرف را میزنه؟ آها احسن، بارکالله، باز هم بر مبنای نظام علیت، و چون مسلم است که ما انسان ها بر اساس یعنی عالم وجود منحصر به ما تو نیست، که موجودات دیگری هم هستن، مخصوصا عواملی که بر ما اثر گذارن، مثل فلکیات که ایشون نام برده تأثیر گذارن، و به خصوص عالم ربوبی، چون بالاخره همه این افعال ما سرانجام برمیگرده به چه؟ به نظام عالم ربوبی، الوهی. خب حالا احتمال میدهیم، حالا که این بستر معین شد، این مبنا مبنای قطعیست، احتمال میدهیم که آقا لعل به قول ایشون در قضا و قدر الهی یه جوری رقم خورده که وقتی این آقا سر دو راهی قرار گرفت، ما که نمیدونیم که، لعل اونجا اینجوری مقدر شده، این طرف راست رو بره یه طرف چپ رو بره، شما از کجا میگید نه؟ یعنی نداره که برای ما کافیه. پس ما میگوییم که این بعضی فضلا همون فقه و مصلحت گفتن این احاله دادن به این چیزهای مجهول، برادر این مجهول نیست، یک پیش‌فرض و مبنای معلوم قطعی دارد. دقت فرمایید، اینا حساب داره. چون کسانی که میگوین عوامل درونی، چون اونایی که میگن عوامل بیرونی، یک پیش‌فرض و یک مبنای قطعی داره. خب حالا شما میگید نیست، اثبات کنید. اون میگه آه قطعا همه قبول داریم عوامل بیرونی، عوامل متافیزیکی در ما تأثیر داره. میگیم چند تاشو میشناسی؟ 1, 2, 3, 4 تاشو. میگیم 5 هم شاید باشه. از کجا میگید نیست؟ مگه نمیگیم همه ما که افعال ما در علم پیشین رقم خورده؟ اینی که یکی اصلا مسلمش دیگه، همه ما قبول داریم. خب لعل در علم پیشین این فعل اینجوری رقم خورده، واقعا میشه دیگه، بله؟ نهایت شما برمیگردید میگید آقا جان شما درست کردید، خیلی خوب، اما یه جاش خراب شد. کسی برگرده به ما اینطوری بگه، بگه درسته شما الان رو موازین فلسفی عقلی دارید درست راه میرید، ولی یه جا رو خراب کردید. این کجا رو خراب کردید؟ میگه اگر بنا باشه، دقت کنید، اگر بنا باشد وقوع هذا الفعل من الفاعل متأثر باشد از عوامل خارج از کنترل، خارج از بالاخره اختیار، خارج از علم، که اراده ما را اون عوامل جهت بدهد. شما بالاخره گفتید یک عواملی میخواد، ما هم که نمیدونیم این عوامل را، که حالا رو اینا فکر کنیم تصمیم بگیریم، میگید بالاخره یک عوامل بیرونی خارج از علم ما، یا یک عوامل درونی خارج از آگاهی شعور به صلاح خود آگاه ما دخالت میکنه، این پس کنم این کار جبری داره انجام میشه. هذا الفعل ليس باختياري ولا ارادي هستا. ها هم عرضی که صاحب کفایه اونجا گفته شا اراده، اراده میخواد یا نمیخواد، اگر اراده از کنترل ما خارجه، اراده اراده، خب پس اراده هم میشه جبری. خب شما لااقل در این گونه مواقع باید تسلیم بشید، بله؟ باید بگید، چون دقت کنید که عرض میکنم به خاطر این است که الفعل الاختیاری و الفعل الاختیاری چیه؟ اونیست که مسبوق باشد به علم. علم یکی از اجزا و مقدمات فعل اختیاریه. شما که میگید نه این فعل رو دیگه ما سر در نمیاریم، تا اونجایی که میدانیم ترجیحی نمیبینیم، مرجحی نمیبینیم، اونجا که مرجح وجود دارد ما نمیدانیم، لا ادریه، لا یعلم هست. اونایی را که نحن نعلم لیسه به مرجح، مثل هم هست. اونجایی که مرجحون فی نفس الامر نحن لا نعلم، پس معلوم شد بدون علم ما یک کسی داره دخالت میکنه، یا عوامل بیرونی دخالت میکنه، حرف ملا صدرا، یا عوامل درونی دخالت میکنه، عرض این آقایان میگیم خب افراز یکان کباله، ولی یکان کباله چی میشه مگه؟ چون موارد موارد استراره، موارد استراره. چطور در اعتباریات اضطرار میاد حکم اولی؟ بله ما در همه افعال عادی در شرایط عادی مختاریم، مگر ما ادعا کردیم که همواره انسان تمام کاران رو در خواب کار میکنه، اختیاریه؟ نه، اعمالی که در خواب انجام نفس ما ساطع میشه. خب باشه، این نداره، این چون اگر این کار را نکند میمیرد، حفظ جانش که جبرن این کار را بکند زنده بماند، بعد کارخانه اختیارش فعال بماند برای نماز خوندن، برای روزه گرفتن، برای کارهای دیگه، چه مانعی داره؟ هیچ اشکال داره؟ هیچ اشکالی نه. یک فعلی باشد در شرایط اضطرار خارج عن الاختیار الانسان محقق بشد، برای چه؟ برای اینکه اصل اختیارش حیاتش باقی بمانه دیگه، چون اگر انتخاب نکند میمیرد، جبرن یک عامل دخالت میکنه که این آب رو بخوره سالم بمانه، آب رو که خورد حالش جا آمد، بعد شروع میکنه انتخاب کردن، حالی خواست انتخاب کنه. اون قاعده اختیار که اصلی است که میگیم بل وجدان داریم، باید در شرایط عادی، شرایط اضطرار حکم خودش داره. سرعت لیمیته در شرایط عادی شرعا جایز نیست، در اضطرار حتما باید بخوری تا زنده بمانی، بعد بتوانی در مورد موجودات زنده و اینا تصمیم بگیری، چه اشکال داره؟ یعنی هیچ مشکلی نداره، ما ملتزم به این میشویم، معنی نداره. این هازا کل هر انشاءالله امیدوارم خستتون کردم، خودم هم خسته شدم، شما هم خسته کردم، انشالله این یک نتیجه خوبی ازش در آمده باشه، که این بحث ترجیح بلا مرجح معلوم باشد که ریشه‌اش کجاست و اساس فلسفیش چیست. خب ساعت رو هم که آوردن به هم دلده هم جمعه داشت درست باشه، اینگاری وقت نیست. بله، خب وقت ما تمام شد، مونده یک مطلبی را عرض میکنم، روش فکر کنید تا فردا تکلیف اون هم روشن بکنید. بعضی از بزرگواران، اساتید، فضلا فرمودند، عجیب تسلیم شدند این مثال ها را که گفتند بله بل وجدان ما میبینیم این ها شده است دیگه، عجیب، من تعجب میکنم چطور تسلیم این مثال ها با این همه فرمایشات روشن بزرگان تسلیم شدند. اضافه کردند گفتند که ما در شریعت هم شاهد بر این که ترجیح بلا مرجح در این جور جاها، همین بحث ما، جایز شاهد داریم. چی هست؟ فرمودن که الواجبات تخییریه، واجبات تخییریه. این خودش از اون تجزیه و مرجعه. التخییر بین المتعارضین، الان دو تا خبر متعارض میشه بنابر قاعده تخییر که شما مخیرید یا به این عمل کنید، گفتن این ترجیح بلا مرجعه، شاهد شرعیشه، یا مباهات. اصلا ما احکام خمسه که میگیم مگه نمیگیم واجب داریم، مستحب داریم، حرام داریم، مگه مباه مگه نداریم؟ مباه دیگه میخوای بخور میخوای نخور، اونجا ترجیح بلا مرجعه. فرمودن که این مثالهای شرعی است که معید است بر ترجیح بلا مرجعه. ما در روی اینا فکر می‌کنیم ببینیم ترجیح بلا مرجعه هست یا نیست. صلی الله علیه و آله.